ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. پدر و برادر یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در بهبهان بازداشت شدند. سقوط یک هواپیمایی آموزشی در شهر تبریز 3 کشته بر جای گذاشت. حسین امیر عبداللهیان میگوید دستیابی به توافق در کمتر از چند ساعت امکان پذیر است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. آمریکا آرمان انصاریفر، برادر فرزاد انصاریفر از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 روز یک شنبه بازداشت شدند. درباره دلیل بازداشت آرمان انصاریفر هنوز هیچ جزئیاتی منتشر نشده است. این در حالی است که پدرش امین انصاریفر نیز روز شنبه در پی مراجعه به دادسرای بهبهان بازداشت و به زندان منتقل شده بود. امین انصاریفر پیشتر در دادگاه مردمی آبان درباره کشته شدن فرزندش فرزاد در جریان اعتراضات آبان 98 و فشارهای امنیتی بر خانواده‌اش شهادت داده بود. دادستانی دادگاه مردمی آبان تا کنون 160 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 متهم کرده است. در پی سقوط یک فروند جت آموزشی نظامی F-5 در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز که صبح روز دوشنبه رخ داد، 3 تن از جمله 2 سرنشین هواپیما کشته شدند. محمد علی هنربر، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، در محل این رخداد دلیل آن را نقص فنی توصیف کرد.
حوالی ساعت 9 صبح امروز نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدنی خلبان به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوس در منطقه یکت ترامپ برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه.
به گفته مقام‌های امدادی تبریز، مدرسه محل سقوط هواپیما به دلیل کرونا تعطیل بوده و هیچ کادر آموزشی نیز در مدرسه حضور نداشته است. هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه یورونیوز با بیان اینکه دستیابی به توافق نهایی در کمتر از چند ساعت امکان پذیر است، توافق نهایی در وین را منوط به انعطاف پذیری آمریکا و اروپا دانست. حسین امیر عبداللهیان گفت جمهوری اسلامی پیام خود را از طریق واسطه ها به اطلاع مقامات آمریکا رسانده است و 3 کشور اروپایی عضو برجام به طور مستقیم در جریان انتظارات تهران هستند. در روزهای اخیر مقام‌های اروپایی از جمله اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، و ژان لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، هشدار دادند برای رسیدن به توافق چند روز بیشتر فرصت نیست و تهران باید تصمیم خود را اعلام کند. تهران گفته است مذاکره مستقیم با آمریکا نیازمند لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی ایران است. اما طرف‌های غربی مذاکرات می‌گویند معافیت ایران از تحریم‌های نفتی شامل گام‌های اول نمی‌شود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به بیانیه 250 نماینده مجلس ایران درباره مذاکرات احیای برجام که در وین در حال پیگیری است، گفت تصمیم نهایی با شورای عالی امنیت ملی است. او مرجع نهایی تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای را شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و گفت راهبری مذاکرات بر عهده این شوراست. 250 نفر از نمایندگان مجلس ایران روز گذشته با انتشار بیانیه از دولت ابراهیم رئیسی خواستند بدون اخص تضمین برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام و همچنین تعهد اعضای برجام برای عدم استفاده از مکانیزم ماشه زیر بار توافق احیای برجام نرود. بیشتر بشنویم از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، در این مورد.
نخست با توجه بکنیم که این فقط در حد بیانیه است، یعنی طرح و پیشنهادی نیاوردن. به هر حال این مجلس مجلسی هستش که تحت عنوان قانون صیانت از برنامه هسته‌ای در اواخر دولت روحانی کار رو برای تعامل دولت روحانی با دولت آمریکا سخت‌تر کرد. بنابراین می‌خوان از موضع واقعه زعم خودشون، موضع اصولی خودشون دفاع بکنن. و با توجه به اینکه به هر حال اگر بازگشت به برجام اون گونه که گفته میشه حالا در روزها یا هفته‌های آینده رخ بده، خب این جریان مورد انتقاد افکار عمومی هست که چرا مبادئشون در زمانی که خود نسخه اولیه برجام بود، زمان روحانی موفق شد، اونها موضع متفاوت و متضادی داشتن. در این حال با توجه به این دریافت تضمین در این مجلسه شده، ما در مواضع حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه علی کنی و دیگر مذاکره کنندگان می‌بینیم که مرتب بر این قضیه تاکید می‌کنند که حتما یعنی یکی از شروط برای اینکه توافق انجام بشه رو دریافت تضمین‌هایی می‌دونن. حتی از کنگره آمریکا هم خواسته بودن که این تضمین رو بده. این یک نوع اعمال فشار بیشتر هم هست، واکنشی به نامه نمایندگان جمهوری خواه در کنگره هم هست که به این ترتیب یک کارزار روانی و سیاسی را بندازن. از این زاویه هم بهش نگاه میشه کرد. اما مفادی که در این نامه، یعنی اون خواسته هایی که مطرح کردن به عنوان شروط برای تصویب حالا توافق محتمل آینده در مجلس جمهوری اسلامی، خب این شروط عملا منتفی میکنه. یعنی اونها در اونجا به صراحت گفتن که تمامی تحریم های موشکی، نظامی، حقوق بشر و مسائلی که به سیاست های منطقه جمهوری اسلامی هست، اینا همه باید برداشته بشه. خب این گونه نیست. تحریم هایی که مرتبط میشه با اقداماتی که از سوی دولت آمریکا تروریستی خونده میشه، برنامه موشکی، مسائل حقوق بشری یا تحریم های کاتسا خارج از اون هستن. به نظر من اینه از اون ممانه اهرام فشار استفاده بکنم، به خصوص برای این بار فشاری که از اون طرف نمایندگان جمهوری خواه هم مجلس نمایندگان و هم سنای آمریکا دارن میارن به دولت بایدن. اینها هم میخوان سعی بکنن که مثلا برای اون یک بالانس ایجاد بکنن و طور غیر مستقیم به مذاکره کنندگان آمریکایی این پیام رو بدن که ما هم تحت فشار هستیم. خب پرانتزها باز هست، توافق صورت نگرفته، چالش بین دو طرف وجود داره، یک نوع زور آزمایی دیده میشه برای اینکه هر طرف بتونه خواست خودش رو جلو ببره. از این میخوان استفاده بکنن. ولی خب به هر صورت با توجه به اینکه در فضای سیاسی ایران آگاهی در هم سطح جهانی ایجاد شده که مجلس نقش خاصی نداره و تصمیم گیر اصلی آقای خامنه ای هست، فکر نمی کنم چندان طرف آمریکایی و اروپایی به این موضوع توجه بکنه و با تفاوت جدی وجود داره بین اینجا و هیئت حاکمه آمریکا، نقشی که کنگره آمریکا داره. مثلا در اونجا همین شکاف خب یک شکاف قدیمی هست و دولت بایدن هم نشون داده که به حال تحت تاثیر و مخالفت های نمایندگان جمهوری ها قرار نمیگیره و کار خودش رو جلو میبره.
ارزیابی علی افشاری تحلیلگر سیاسی از آمریکا رو شنیدید در مورد بیانیه 250 نماینده مجلس ایران درباره مذاکرات برجام.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس ایران موضوع حذف ارز ترجیحی مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور رئیس برنامه و بودجه وزارت جهاد سازندگی و اقتصاد و حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه برگزار شد. ارز ترجیحی در سالهای گذشته جنجال برانگیز شده. از بهار 1397 دولت حسن روحانی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر دستور داد که برای واردات برخی از اقلام اساسی از دلار به قیمت 4200 تومانی استفاده شود. حالا اما مقام های دولت ابراهیم رئیسی معتقدند این سیاست شکست خورده و نتونسته از بالای رفتن تورم جلوگیری بکنه. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
اساس قضیه آن است که ما باید ارتباط سفره مردم، ارتباط کالاهای اساسی رو حتما با دلار یا به نحوی با خارج از کشور در یک کار میان مدت و طولانی مدت قطع کنیم، به نحوی که ملت ما در تأمین کالاهای اساسیش به یک خودکفایی واقعی برسه.
در ماه‌های گذشته با هر نوسانی در قیمت دلار، اما سفره بسیاری از ایرانیان کوچکتر شده. شاخص فلاکت در تابستان امسال به اوج رسید. 55.4%، شاخصی که میتوان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد. بسیاری از اقتصاددانان دلیل این امر را رشد تورم میدانند، تورمی که میتواند بالاتر هم برود و اعتراضات بیشتری به مانند اعتراضات آبان 98 و دیماه 96 را به دنبال داشته باشد. شاید به همین دلیل بود که دیروز جلسه غیرعلنی مجلس با حضور حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه برگزار شد. در این جلسه نمایندگان دولت آقای رئیسی هم حضور داشتند. برای بحث بر سر حذف ارز ترجیحی که به ارز جهانگیری هم شهرت دارد. احمد علوی اقتصاددان در این زمینه میگوید
قطع یک باره و فوری ارز ترجیحی 4200 تومانی میتونه یک تکانه هایی ایجاد کنه در قیمت ها، به اصطلاح سطح عمومی قیمت ها، و چیزی رو اضافه بکنه بر این تورم موجود که به هر حال بسیار بالا هم هست، بخصوص در عرصه بین المللی که یکی از بالاترین تورم هست. بنابراین سپاه، نمایندگان از اطلاعات سپاه اونجا طبیعتاً میخوان نظر بدن که پیامدهای امنیتی چه خواهد بود و در صورتی که لازم باشه این طرح متوقف بشه.
سال 97 دولت حسن روحانی برای کنترل و ثبات قیمت کالاهای اساسی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر دستور داد که برای واردات برخی اقلام اساسی از دلار به قیمت 4200 تومان استفاده شود. حالا بر سر سود و زیان این سیاست مناقشه در گرفته. دولت آقای رئیسی معتقد است که این سیاست نه تنها جلوی تورم را نگرفته، بلکه دروازه را بر روی راندخاری و فساد مالی کاملا باز کرده و باعث کسری بودجه شده. با این استدلال آقای رئیسی در صدد است که در بودجه سال 1401 به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز 4200 تومانی را حذف کند و آن را با پرداخت یارانه و بسته‌های معیشتی جبران کند. احمد علوی اقتصاددان در این زمینه میگوید
از تحلیل کل این فرایند چنین برمی‌آید که کشمکش‌ها میان مقامات یا فرضاً مجلس یا دولت بر سر توزیع رانت است، نه به اصطلاح نفی کل راندی که در اقتصاد ایران وجود داره. دولت مایل اون راندهایی رو که از قبل توزیع ارز ترجیحی 4200 تومانی هست به کسان دیگری میرسد به خودش اختصاص بدهد و نگذارد دیگران استفاده کنند. اما بیاد بیاریم که هزینه های دولتی بخش عمدهش رانتیست، یعنی دولت حتی به فرض اینکه این ارز 4200 تومانی رو حذف بکنه چگونه اونها رو هزینه میکنه؟ هزینه هاش در چارچوب پرداخت به فرزن باندهای قدرت، نهادهای قدرت، نهادهای حوزوی و همچنین مؤسساتی است که مداحان یا نیروهای سپاهی اداره میکنن. بنابراین اینجا تنش نه بر حذف کلیت رانت از بودجه یا اقتصاد ایران، بلکه این است که چه کسی اون رانت رو به خودش اختصاص میده.
پیشتر بهمن ماه رادیو فردا یک سندی محرمانه از جلسه نهادهای امنیتی درباره وضعیت اقتصادی را منتشر کرد که در آن نماینده سازمان اطلاعات سپاه گفته بود تا کنون تعداد 20 قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و اتفاق خاصی هم نیفتاده است و می توان این طرح را بدون سر و صدا اجرا کرد. امسال توافق احتمالی با آمریکا بر سر احیای برجام شاید به اندازه‌ای به کمک آقای رئیسی بیاید، اما فعلا بازار و اقتصاد ایران برخلاف نظر رئیس جمهوری ایران چشم به مذاکرات وین دوخته است.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید در مورد موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه غیرعلنی مجلس. و در ادامه، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت کشورش در حال آماده شدن برای فردای روز توافق احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است که به گفته او با اجرای آن خاورمیانه دستخوش خشونت بیشتری خواهد شد. نفتالی بنت افزود در صورت دست یافتن به این توافق ایران در 2.5 سال آینده مجاز خواهد بود سانتریفیوژهای نسل جدید نصب کند و توان غنی‌سازی‌اش را افزایش دهد. او بار دیگر هشدار داد که احیای توافق هسته‌ای 10 میلیارد دلار پول در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی این پول‌ها را صرف حمایت از تروریسم در منطقه خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.